قاعدتا امام دارن درباره امامت خودشون حرف میزنن دیگه. دقت کنید، امام باقر علیه السلام امام پنجم هست و دارن درباره امامت خودشون حرف میزنن و تمام این حرفایی که میگن معرفت الامام و اطاعت امام بعد از معرفت، که این همه چیزه، باب الاشیاء، مفتاح او، ضربت الامر، سلامه او، همه چیز اینه. اول و آخر اصل موضوع امامته، معرفت امامه و اطاعت از امامه. امام قاعدتا دارن درباره خودشون حرف میزنن، پس چه ربطی به این آیه داره که من اطاع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله؟ این آیه چه ربطی، یعنی چه کمکی به امام باقر علیه السلام میکنه؟ مگه ایشون رسول الله هن که میخواد بگن که خدا گفته که من یطع الرسول فقط اطاع الله؟ مگه امام باقر رسول الله هن که با استشهاد به این آیه بگن که پس من امامم، باید از من اطاعت کنید؟ چی داره میگه این آیه به نظر شما؟ و امام چگونه دارن با این آیه چه حرفی رو میخوان به ما بفهمونن؟ بگید ببینم. این یک حرفه، ولی اگر این رو هم میخواستن بگن، به نظر من حرفای دیگه هم میتونستن بزنن و آیات دیگه هم میتونستن بگن. این حرف بد نیست، ولی ما قبلش باید یک کمی در خود این آیه نظر کنیم. من یطع الرسول فقط اطاع الله، میدونید این یعنی چی؟ خب بله، نتیجه نه، این که همون حرفه، نه این همون حرفه، نه این یه نکته بسیار مهمی آیات داره. به نظر میرسه ما در عجب طولانی شد بحث. به نظر میرسه بحث بر سر اینه، من این حرفو کمی دقیق‌تر بزنم، همین حرفو، بحث بر سر این استش که آیا رهبری جامعه باید منبعث از دین باشد، یا مسلمون‌ها در مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون دیگه به حال خودشون رها شدن. در واقع میخوام بگم که با تمام این روایات، چجور عمر، ابوبکر، سعد وقاص، عثمان و دیگران تونستن خودشون رو راضی کنن و خلافت رو قصب کنن؟ حالا خودشون هیچی، مردم رو توجیه کنن. با چه تئوری میتونن این کار کرده باشن؟ چه حرفی رو میتونن در انداخته باشن که با این همه روایاتی که خود سعد وقاص نقل میکنه، معلبس سعد وقاص به امامت علی ابن ابی طالب تن در نمیده؟ سوال اینه. عایشه تن در نمیده. اینا باید چه طرز فکر تو ذهنشون باشه که این روایات رو نقل بکنن ولی امامت علی ابن ابی طالب و رهبریش رو زیر بار نرن و همچنان خودشون رو هم مسلمان بدونن و مردم رو هم توجیه کنن یه جوری؟ این سوال. خوب توجه کنید، من این سوالم. بابا عایشه داره نقل میکنه، سعد وقاص داره نقل میکنه، انس ابن مالک داره نقل میکنه، سعد داره اینجوری نقل میکنه، معلبس سعد وقاص جزو اون شورای که علی ابن ابی طالب و تازه بعد از ابوبکر عمر از خلافت معزول میداره، چه جوری برای خودش توجیه کرده قضیه رو؟ دقیق تر چی میخواد بگه دیگه؟ یه همچین چیزایی. یعنی چی؟ یعنی ما در مقابل این سوال باید یک مغالطه رو باید از اینجا آغاز کنند، امثال سعد و قاص و ابوبکر و عمر و بقیه مغالطه شون رو باید از اینجا آغاز کنند که آقا مگر قرار است بعد از پیامبر و من حالا میخوام بگم حتی در زمان پیامبر، مگر قرار است دین همه چیزای زندگی ما رو در بر بگیره و از جمله مسائل سیاسی و اجتماعی و اینا رو؟ اگر شما بتونی یه جوری جا بندازی که پیغمبر رو قبول دارم، خیلی هم قبول دارم، ولی اصلا قرار نیست این تو این چیزا دخالت بکنه. پیغمبر رو دستورش داده رفته دیگه، این که مسائل اجتماعی و سیاسی ما چجوری هندل کنیم به خود مسلمان ها مربوطه. اگر بتونی این مقالطه رو جا بندازی، حالا یا برای خودت یا برای دیگران، به نظرم خیلی راه باز میشه. من میخوام بگم که این مقالطه در زمان خود پیغمبر جریان داشته. این آیه چی میخواد بگه؟ من یوت الله فقط اطاع، من یوت الرسول فقط اطاع الله. انگار میخواد بگه در زمان خود پیغمبرم یه عده‌ای هستن اطاعت خدا رو قبول دارن، ولی اطاعت پیغمبر رو خیلی در همه شؤون قبول ندارن. و این آیه میخواد بگه من یوت الرسول فقط اطاع الله. مگه میشه بدون اطاعت رسول اطاعت خدا رو کرد؟ این اصلا معنا نداره. انگار یه عده‌ای میخواستن بگن خب خدا دین، بله پیغمبر دین رو به ما عرضه کرده، پیغمبر یه واسطه بوده، یه مدیتیشن بوده، چه میدونم یه چیزی بوده که احکام آورده، تموم شد، تموم شد. بله ما دین داریم، ما که منکر دین نیستیم، ما اطاعت خدا را هم میکنیم. اما اطاعت خدا چه لزومی بهش هست که اطاعت رسول هم بکنیم؟ اطاعت هم مطلقه دیگه، اینجا میبینید که بله ما دین داریم، دین دار یعنی اطاعت خدا، چون مقابل اطاعت معصیته. معصیت هم که دیگه کسی که رسما معصیت خدا رو میکنه که دیگه نمیتونه بگه من دین رو قبول دارم، حکم خدا رو قبول دارم، دستور خدا رو قبول دارم، اینی که نمیتونه بگه. پس هیچ کس منکر این که میخوام خدا رو اطاعت کنم نیست علل اصول، اگر بخواد دیندار باشه. بنابراین آقایون میگن نحن مطیع الله، ما اطاعت خدا میکنیم. اما این آیه میخواد بگه کور خوندید اگر فکر کردید بدون اطاعت رسول میتونید اطاعت خدا بکنید. من یوت الرسول فقط اطاع الله. به همین معناست آیاتی که تصریح میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. علامه در المیزان اینو میگن، این که دو بار اطیع او اینجا تکرار شده معلوم میشه اطیع اوی دوم اطیع اویست غیر از اطیع اوی اول. اطیع اوی اول که پیغمبر داره دستورات خدا رو بیان میکنه که خب بله، در بیان دستورات که باید بریم سراغ پیغمبر، چون وحیونه، هرچی اون میگه شما اگر نخواهید حرف پیغمبر رو گوش بدید که اصلا وحی هم نمیتونید قبول بکنید، چون از ناحیه اون میاد. پس اطیع اوی دوم در چیزی غیر از وحی و دستورات مستقیم خداونده، در چیه؟ در هر چیز دیگری. چون مطلق اطیع او، نمیگه اطیع الرسول فی فلان، کما اینکه اطیع الله هم نمیگه، مطلق میگه در هر چیز دیگری. جان اون که بله، اون که آیه که من عشق من، اون آیه واقعا به این آیه عاشقم من، خدا میدونه، خدا میدونه چقدر من این آیه رو دوست دارم. نمیدونم همسرم راضیه من این جمله رو اینجا بگم یا نگم، انشالله که راضی باشه و میگم. من شبی که به این خوشبختی بزرگ زندگیم رسیدم و با همسرم ازدواج کردم، ما با هم شب عقدمون یا روز عقدمون ما با هم رفتیم حرم امام خمینی، قبلش هم رفتیم بر سر مزار برادر شهید همسرم. و من اونجا روی کاغذی در کنار حرم امام خمینی همین جمله رو نوشتم که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. و فکر میکنم آیرم اشتباه نوشتم، نوشتم ثم لا یجدوا فی قلوبهم حرجا مما قضیت، درستش فی انفسهم. اینقدر این آیه برای من مهمه، اصلا تمام زندگی رو من این آیه می‌دونم. ولی به هر حال برگردیم به اصل حرف خودمون. موضوع از اینم واضح تره. اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع دوم، اطیع غیر از اینه که داره دستورات خدا رو بیان میکنه برای ما، یک اطاعت دومی که برای پیغمبر اثبات شده. معلوم میشه ما اساسا حتی در حضور پیغمبر دو تا تئوری دارن با هم میجنگن. یک تئوری که میگوید رهبری اجتماعی و سیاسی لزومی نداره که منبعث بشه مستقیما از دین. بله ما مطیع خدا هستیم، واقعا دستور خدا رو اطاعت میکنیم، اما این لزومی نداره که ما لزوما دستور پیغمبرم اطاعت بکنیم. بحث بر سر جانشینی پیغمبر نیست، بحث در حضور شخص پیغمبره. راحت تر بگم، الان یه جمله میگم خلاص میشید، خودمم خلاص میشم. بحث بر سر این استش که ما به دنبال حکومت مسلمانان هستیم یا به دنبال حکومت اسلامی هستیم. گرفتید فرقشو؟ یک تئوری میگه ما حکومت اسلامی همون که مسلمانانه، یعنی ما هر مسلمانی هر کسی اطاعت خدا رو داره، دین رو قبول داره دیگه. ولی دیگه اینا میان خودشون دور هم میشینن یه حکومتی رو را میندازن، طبیعتاً چون مسلمانان احکام دین رو هم خودشون توی حکومت رعایت میکنن. یک نظریه دیگه میگه نه خیر، خود حکومت باید بر اساس اسلام طراحی بشه. دعوا از اول تاریخ سر همین بوده، دعوای حکومت اسلامی یا حکومت مسلمانان. برای من بسیار جالبه که حالا صدها سال، هزار سال بعد یک کسی مثل یوسفی اشکیوری این رسماً میاد همون تئوری که امثال ابوبکر و عمر دنبال میکنند و میگه این نظریه منه. کدیور هم به تازگی داره همین حرفو میزنه. درباره موسوی من یک پرونده دارم، یک پرونده کاملا علمی دارم که چقدر شاهد میتونم نشون بدم که همین طرز فکر رو داره، برخلاف اون چی که میگفتش که من ولایت‌های رو قبول دارم. شاهدش همون جزوه معروف زیست مسلمانی، آیه رفقا یادتون میاد که من به زور گیرش آوردم و گیر نمی اومد، خودشون هم جمعش کرده بودن. دعوا سر اینه که ما دارد دنبال حکومت مسلمان ها باشیم یا دنبال حکومت اسلامی باشیم. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی حکومتی که مشروعیتش رو مستقیما از خود دین میگیره، نه اینکه مسلمان ها دور هم جمع میشن تصمیمی میگیرن. ابوبکر، عمر، سعد وقاص، عثمان، عایشه، همشون با این مقالطه سر خودشون رو گرم کرده بودن که میگفتن حکومت یعنی بعد از پیغمبر حکومت مسلمانان دیگه. طبیعتاً ابوبکر که نمیخواد چیزی غیر از دستورات اسلام پیاده کنه. ببینید؟ اصولاً هیچ مسلمانی نمیخواد چیزی غیر از دستورات اسلام رو دنبال بکنه. ولی اسلام نیومده بگه که حکومتتون رو چگونه دنبال بکنید. اسلام نیومده برای رهبری شما تعیین تکلیف بکنه. مسلمان‌ها خودشون برای خودشون حکومتی باید بسازن دیگه و میسازن. حالا شما دنبال کنید ببینید این تئوری حکومت مسلمانان و حکومت اسلامی چگونه توسط چه کسانی دنبال میشد. یکیش عزت الله صحابی بود که اینا دیگه به صراحت خودشون میگفتن که نظریه ما اینه. یکیش عبدالکریم سروش بود. اینایی که دارن اسم میبرم مثل کدیور، مثل اشکیوری، مثل صحابی، مثل سروش، اینا رسما از این عبارت استفاده کردن. اینا عبارت رو درست کردن، عبارت مدرنشو. اینا رسما خودشون طرفدار این نظریه میدونستن. خیال کنم من میخوام به اونا نسبت بدم چنین نظریه ای رو. خب حالا من یک استدلالمو یه کمی دقیق تر کنم. چه وقتی بین نظریه حکومت اسلامی و حکومت مسلمانان اصولا تفاوتی حاصل میشه؟ آخه میشه فرض کرد که خب مسلمان‌ها دور هم جمع بشن و واقعا حکومتی اسلام میخواد رو هم به وجود بیارن دیگه. نقطه اختلاف کجاست؟ به تعبیری رهبری پیغمبر موان اطیع الرسول چه وقت خیلی معنای مهمی پیدا میکنه؟ به تعبیری دوتا مسلمون وقتی دوتا مسلمونن خب دیگه قاعدتا باید با هم دیگه بتونن مسلمونا باید بتونن حکومتی که مورد نظر اسلام رو برقرار کنن دیگه. کجا مشکل به وجود میاد؟ خب بذار خودم سریع پاسخشو بدم تا خیلی دیر شد. مشکل اونجایی به وجود میاد که این آقا میگه من بله من اطاعت خدا میکنم، اینم میگه من اطاعت خدا میکنم، ولی بر سر این که اطاعت خدا این کارو حالا باید بکنم یا اون کارو باید بکنم اختلاف. ظاهرا آقایون هیچ کسی در این که یک مسلمان باید اطاعت خدا رو بکنه شک نداره، همه میخوان اطاعت خدا رو بکنن. مسئله رهبری، مسئله اطاعت رسول یا اطاعت امام بعد از رسول که اسلام گفته باشد، این چه لحظه موضوعیت پیدا میکنه؟ موقعی که خود مسلمون ها بین هم دیگه در این که الان اسلام واقعا چی از ما میخواد با هم اختلاف دارن. اینجاست که بحث بر سر اینه که آیا اسلام درباره این نکته که اگر با هم دیگه اختلاف داشتید اختلافتون چجوری حل کنید در این باره حرفی به ما زده یا نزده؟ یعنی اسلام درباره حکومت در ما حرفی این که اختلافتون رو چگونه حل کنید، یعنی حکومت دیگه، یعنی حکومت. اسلام درباره حکومت خودش برای ما حرفی زده یا نزده؟ اسلام تکلیف ما رو با حکومت معلوم کرده یا اینکه نه ما رو به حال خودمون انداخته هر جور دلمون خواست عمل بکنه؟ دعوا سر اینه. این دعوا در حضور پیغمبر هست، بعد از پیغمبر هست، در حضور ائمه هست، بعد از ائمه هم عیناً در جریانه. دعوای حکومت اسلام و حکومت مسلمانان همینه که آیا اسلام به ما گفته برای حکومت چه بکنید یا اسلام در موضوع حکومت ما رو به حال خودمون واگذاشته؟ هر کی هر کاری خواست بکنه دیگه، یه جوری با هم دیگه توافق کنه دیگه، اسلام حرفی در این باره نداره. خب طبیعتاً اگر اتفاق نظر داشتید که الحمدلله 70 میلیون مسلمان همه با هم اتفاق نظر دارن، اگر اتفاق نظر نداشتید اسلام براتون گفته چی کار بکنید یا نگفته؟ همه در بسره. این دعوا در حضور پیغمبر هم معنا داره. برداشت من از حرف پیغمبر اینه، آقا میگه برداشت من از حرف پیغمبر اینه، برداشت من از این آیه قرآن اینه، برداشت من از این آیه قرآن اینه، حالا چیکار کنیم؟ اینه قصه. درست از همینجاست که مچ یک مقالطه بزرگتری باز میشه. اینجا حرف اصلی منه، خوب دقت کنید. انتظار دارم اصلا خواب از سرتون تا حالا پریده باشه کاملا. اینجا حرف بزرگتر منه و اون این که اگر بپذیریم که اسلام درباره حکومت برای ما حرف زده، دغدغه اصلی ما اندل اختلاف باید رفتن سراغ اون تئوری باشه که اسلام از ما میخواد، نه این که برویم سراغ این که ببینید این حکومتتون چقدر مشکل داره بعد بخوایم مشروعیت رو زیر سوال ببریم. یه جور دیگه بگم، وقتی دو نفر اختلاف میکنن که چی کار بکنیم، طبیعتا میگه این کارو بکنیم، این میگه این کارو بکنیم بهتر میشه، این میگه این کارو کنیم بهتر میشه. هیچ کس هم نمیتونه آخر سر قسم بخوره که اگه این کارو بکنیم بهتره یا اگه این کارو بکنیم بهتره. خوب به این حرف من دقت کنید، واقعا کسی نمیتونه قسم بخوره. همین پریروز من یه مصاحبه از آقای مطهر علی مطهری میدیدم که روزنامه‌های عرض کنم که اصلاح طلب خیلی هم خوششون اومده از این مصاحبه، حتما دیدید شما. و اونجا علی مطهری مثلا گفته بود که فرض بفرمایید اگر بعد از انتخابات 88 فرض بفرمایید که امکان تجمعات و اینها میدادن همه چیز بهتر میشد و آروم میشد و اینا ریزش میکردن و تموم میشد و فلان و این حرفا. خب این میگه اینجوری بهتر بود اگر میکردیم. یکی دیگه نقطه مقابلش میگه مرد حسابی، آخه چی به تو بگم، یه ذره دیگه این مسئله ادامه میدادیم قطعا اینا بازی مخملی ادامه پیدا میکرد. مثال دارم میزنم. حالا به حرف این وریا عمل کردیم، اون وریا تا آخر تاریخ ممکنه بگن دیدی به حرف من عمل نکردی، برعکسش هم کاملا ممکن بود، ممکن بود به حرف اون وریا عمل بکنیم وضعیت یه جور دیگه ای بشه، تا آخر تاریخ میتونستیم به این وریا بگی دیدی مشروطه شد، دیدی فلانی رو به دار کردن بالاخره، دیدی چه شد. این دعواها خیلی خوبه، البته اختلاف نظرها باشه، کمش بده اتفاقا، اینا خیلی هم خوبه. بگذاریم از این که همون صحبت‌های علی مطهری رو به طرز وحشیانه‌ای هم به طور گزینشی روز ما اصلاح طلب منعکسش میکنن، چون همون علی مطهری که بابا من روز اول به موسوی گفتم شما بازیچه اسرائیل دارید میشید، شما بازیچه آمریکا دارید میشید، تقلب نشده، برو تو شهرستانا رو ببین، منم از همه جا خوشم نیامد، ولی باختی انتخاباتو بشین سر جا، تموم شد دیگه. اینا هم گفته علی مطهری، اینا که عمرن منعکس نمیشه تو روزنامه‌های اینوری. ولی حرف اصلی من اینه، شما در قبال هر تصمیم اجتماعی تا آخر تاریخ یکی میتونه بگه اینجوری، یکی میتونه بگه اونجوری. جالبترش هم هست، من بذار یه چیزی بالاتر بگم، من در تمام تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی که من با سیاست متداول اونجوری که فکر میکنم عین دیانت هم بوده بزرگ شدم، در تمام این 30 سال حتی ندیدم یک بار این دوتا گروهی که، یا این دوتا جناحی که، دوتا آدمی که با هم مخالفن، حتی اگر بالاخره به حرف یکیشون عمل میشه دیگه، در هر حالتی بالاخره به یه اتفاقی بالاخره میفته که بیشتر منطبقه با یکی از جناها با یا با افراد مختلفی که با هم اختلاف دارن، اگر به خاطر عملی که شده وضع بد بشه که زبون این طرفی ها، زبون اونایی که برشون عمل نشده که درازه تا اون ور کره ما، من به شما عرض میکنم اونجایی هم که عملی کردن و وضع خوب شده، اونجا هم زبون این طرفی ها هنوز درازه. این اصلا خاصیت اختلافات انسانیه، چون هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه و غیب گویی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این میگه من اینجوری مصلحت میبینم، اینم میگه من اینجوری مصلحت میبینم، این میگه من خطر این رو میبینم در این سیاست، این میگه من این یکی خطر رو میبینم در سیاست، و بالاخره به یکی از این دو حرف باید عمل بشه، و هیچ کس هم با پیشگویی و غیب گویی تصمیم نمیگیره عمل کنه. بنابراین هر تصمیمی شما هر موقعی بگیرید، بالاخره یکی ممکنه بگه نه خیر، اگه کار من یکی کار میکردی خیلی عالی تر میشد، سکه اگر عوض میشد این وریا همینو میگفتن. بنابراین اینجاست که مچ یک مغالطه بزرگتری باز میشه، و اون اینه که شما اصولا نمیتوانید، این راه بسته است که بر اساس وضعیتی که به وجود اومده، خوب یا بد، دوست داشتنی یا دوست نداشتنی، بخواید درباره مشروعیت اون حکومتی که این تصمیم گرفته بخواید نظر بدید. چون هر کاری بکنید بالاخره ممکنه که واضحه چی دارم میگم؟ بابا جان این یه تصمیم باید گرفته میشد، این نظرش اینه، اینم نظرش اینه، بالاخره یکی هم باید تصمیم بگیره، این تصمیم ممکنه واقعا نتایج خوبی نداشته باشه، هیچ کس نمیتونه غیب گویی کنه، کما اینکه اگر این تصمیم رو نمیگرفتیم و محتمل بود نتایج بسیار بدتری بگیریم. شما بر پایه این که بر اساس این تصمیم ها چه اتفاقی افتاده میخواد قضاوت کنید که حکومت مشروعیت داره؟ در این صورت من به شما عرض میکنم اولین کسی که مشروعیت نداره علی ابن ابی طالبه. ببینید در اثر سیاست های او چه مصیبت، حالا به یک تعبیر دیگه، چه مصیبت هایی در جهان اسلام رخ داده. 5 سال حکومت کرده این مرد، چند تا از صحابه بزرگ پیغمبر رو کشته. اینجوری بگیم چطوره؟ یه کمی مدرن باشه. 5 سال حکومت کرده، تو این 5 سال تماما داره جنگ و خونریزی و برادرکشی. ببین چند تا حافظ قرآن رو کشته، ببین چند تا نماز شبخون رو کشته، ببین چند تا از اصحاب کبار پیغمبر رو کشته، ببین چه بر سر عایشه ام المؤمنین آورده که قرآن رسما میگه ام المؤمنینه، مادر مؤمنینه. ببین چه بر سر زبیر آورده، ببین چه بر سر طلحه آورده. اینا مگه کم آدمایی ان؟ حالا تازه اینا آدم گنده های واقعی ان، آدم گنده های غیر واقعی ان بذاری کنارش که وا ویلا میشه. معاویه به خودش میگفت خال المؤمنین، من دایی مؤمنانم. میگفت من کاتب وحیم، راستم میگفت یه وحیم نوشته بوده، بالاخره جزو آدمای تحصیل کرده بوده، انتلکتوئل بوده، بالاخره چیزی هم نوشته بوده. من کاتب وحی، من خال المؤمنین، طلحة الخیر، زبیر سیف الاسلام، عایشه ام المؤمنین. کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود رو بخونید تا ببینید چه ایراداتی به علی بن ابی طالب میگرفتن، تا ببینید خوارج بر سر عدالت، بر سر عدالت اجتماعی چجوری با علی درگیر میشدن، که علی این عدالته، این بود عدل اسلامی که تو میگفتی. فقط بخونید این کتاب تا ببینید که اینه وضع حکومت اسلامی. بفرما چی شد؟ اینه تدبیر، اینه تدبر. تا جایی که رسماً به علی ابن ابی طالب میگفتن که بابا تو سیاست نداری، تو تدبیر نداری. من حرفی که میخوام بزنم این نیستش که علی ابن ابی طالب خیلی هم تدبیر داشت. من میخوام بگم مغالطه اصلا در همین نحوه نگاه به مسئله مشروعیت یک حکومته. شما باید در اساس تئوری دینی ببینی این حاکم مشروع یا نامشروع. اگه مشروع، شما باید با تمام وجود حمایتش کنی و هیچ کس هم غیبگویی نکرده که چه اتفاقی میفته در آینده. اگه قرار باشه بر اثر خوب و بد بودن وضعیت مشروعیت حکومت زیر سوال ببریم، اولین کسی که زیر سوال میره موسی کلیم اللهه. حالا دیگه تا الان دیگه اینو فهمیدی تو بحثای ما. موسی تو هم وقت تو رهبری بلد بودی؟ 40 سال وقت داشتی در میان فرعونیان این کار فرهنگی میکردی، نتونستی 4 تا تفکر پوزیتیویستی از کله اینا بیرون کنی؟ این رهبری تو چی کار کرد موسی که 10 روز دیر کردی اون وضعیت حاصل شد؟ آخرش هم که رفتی چی شد؟ بیاید درباره موسی قضاوت کنیم با همین قضاوتهایی که امروز درباره رهبری حکومت اسلامی میکنن، که مثلا اینجا کجه اونجا معوجه، که شراستن میگن شاید هم کج باشه. و کی میتونه ادعا کنه که همه اتفاقاتی که در زیر این پرچم در زیر این حکومت میفته همه عالی بهشت برین؟ کی میتونه همچه ادعایی بکنه؟ کی میتونه غیب گویی کنه که اگر مثلا به قول آقای علی مطهری اگر مثلا اجازه تجمعات میدادیم امروز وضعیت مشروطه اتفاق نیفتاده بود؟ بله البته احتمالم داره، یه احتمالی هم داره که واقعا بهتر میبود اگه این کارو میکردیم، ولی کی میتونه قسم بخوره؟ شما بر اساس چی میخواید قضاوت بکنید؟ این اون مقالده. شما سر تا پای سخنان امثال موسوی رو نگاه بکنید، سر تا پاش اینه که امروز وضعیت بدی وجود داره. راستم میگه بعضی اتفاقات واقعا بده، ولی آیا اینه متدولوژی نگاه کردن به مشروعیت یک حکومت؟ اینه؟ بنابراین من عرضمو اجازه بدید خلاصه کنم و با یک حدیث دیگه بله بحث اینه. این دفعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنم، یعنی مفید نقل میکنه، که فرمود ان الله فرض ولایتنا. ببینید بحث بر سر اینه، خدا رهبری ما رو واجب کرده. شما اینو اول جواب بده که خدا برای رهبری حرفی میزنه یا نمیزنه، دین برای حکومت و برای رهبری حرفی میزنه یا نمیزنه. اینو اول جواب بده. ان الله فرض ولایتنا و اوجب مودتنا، و خدا واجب کرده مودت ما رو و محبت ما رو. یعنی فقط هم اطاعت رهبری رو کردن کافی نیست. رهبری اگر مشروعه باید دوستش داشته باشی. این رهبری اگر بر اساس دین اتفاق افتاده ولو این